اعلام کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شبیری، 12/10/94.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین، انه خیر ناصر الامین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها بود، که آیا این آیه شریفه داله بر براعت هست یا براعت نیست. خب کلام مرحوم شیخ رو نقل کردیم که مرحوم شیخ فرموده بودن که این آیه رو نمیشه بیشتر تمسک کرد، چون مراد از ما آتاها یا مال هست که ربطی به آیه براعت پیدا نخواهد کرد، یا فعل هست که مرادش این مفهوم آیه میشه که تکلیف غیر مقدور صحیح نیست، یا مراد حکم و تکلیف هست که استشهاد به اون متناسب با مورد نخواهد بود، ولو استشهاد به این معنا برای آیه برای استدلال مفیده، ولی این معنا ظاهر نیست چون خلاف مورد آیه است. خب گفتن اگر جامع بین فعل و حکم اراده بشه این چطور؟ مرحوم شیخ فرمودن جامع نمیشه، که چون نحوه تعلق حکم، نحوه تعلق لا یکلف الله بنابر این که مراد از ماتاها فعل باشه، غیر از نحوه تعلقش بنابر این که ماتاها حکم باشه. این عبارت مرحوم شیخ، این که مراد چی هست، معمولا اینو اینجوری تفسیر میکنن که سلام علیکم، ماتاها بنابر این که مراد از اون حکم باشه و تکلیف باشه مفعول مطلق هست، و بنابر این که فعل باشه مفعول به هست. خب بنابر این تفسیر حالا یه صحبتی میکنیم. یه مطلبی از لابلای فرمایش مرحوم آغازی ها استفاده میشه، ممکنه مرحوم شیخ ناظر به این جهت باشه، اون جهت اینه که ما آتاها اگر فعل باشه، فعل قبل از تحقق فعل، یعنی مشکل این نباشه که مفعول به و مفعول مطلق دو تا شیء متغایر هستند، و به اصطلاح یعنی مشکل اصلی این باشه که در واقع دو تا ملاحظه مختلف اینجا بین مفعول مطلق و مفعول به هست، همون مفعول مطلق و مفعول به، یعنی مشکل این که نمیتواند ماتا هم مفعول مطلق باشه هم مفعول به باشه، دو جور میشه تصویرش کرد. یه جور تصویر اینه که این اعراب وضع شده یا مفعول مطلق باشه یا مفعول به باشه، بر هر دوش وضع نشده. یه بیان که یه بیان دیگه این که حالا این بیانی که بود ما ذکر میکردیم که بر جامع وضع نشده، حالا شاید منو شیخ ناظر به این جهت هم نباشه. یه بیان دیگه این که عرض کنم خدمت شما، بین مفعول مطلق و مفعول به نمیشه جامع تصویر کرد، چون مفعول مطلق با فعل ایجاد میشه، همراه فعل هست، اما مفعول به معقز نظر از فعل موجوده. مثلا رأیت و زیدن، نظرت و زیدن، زید قبل از نظر من موجوده، با نظر من موجود نمیشه، ولی نظرت و الی زیدن نظرتن دقیقه، نظرتن عمیقه، این نظرتن عمیقه، این نظره عمیق با خود نظر من ایجاد میشه. این دو نحوه مختلف هست و این دو نحوه مختلف جامع نداره. خب اگر به این نحو بخوایم اشکال این باشه که مثلا جامع نداره، خب یه پاسخ که فرمان شده آزیابش اشاره شده میتونه پاسخ این باشه که این که آیا این شی به فعل موجود میشود یا قبل از فعل وجود میشود، این رو میتوانیم از دوال دیگر استفاده کنیم. لازم نیست که دال بر این مفاد خود هیئت نسبی باشه، اعراب نسبی باشه، نه، این ممکن از خارج استفاده بشه. چیزی که یک نحوه تعلقی به فعل داشته باشه، این نحوه تعلق، حالا چه نحوه تعلقش به این نحوه باشه که اون متعلق با فعل ایجاد شود، یا به این نحوه باشه که متعلق قبل از فعل موجود باشه. این ولی عمده قضیه اینه که عرض کردم یا اصلا جامع ندارد. یعنی چند مرحله بحث داریم، ما باید جامعی بین مفعول مطلق و مفعول به فرض کنیم که جامعی باشه که فقط این دوتا رو بگیره، چیزای دیگر رو نگیره. یه همچین جامع عرفی که فقط مفعول به رو بگیره و مفعول مطلق رو، سایر تعلقات مثل تعلق فعل به حال، تعلق فعل به فاعل، تعلق فعل به تمیز، سایر تعلقات رو نگیره، جامعه عرفی نداره. یه نکته. نکته دوم، اگر هم جامعه داشته باشیم، هیئت نسبی برای جامعه وضع نشده، به جامعیت هیئت نسبی بر تک تک این تعلقات وضع شده. موضوع له هیئت جامعه تک تک این هاست. ما دلیل نداریم که جامعه بر این هیئت نسبی برای همه اونها وضع شده باشه. خب اینجا مرحوم آزیا یک کلامی داره در نهایت الافکار وارد شده و اصلش تو حاشیه ایشون بر فواید الاصول هم هست و بعد کلام مرحوم آقای سرج هم دنبال شده. من حالا این عبارت ایشون رو میخونم که جلسه قبلم اشاره کردم و میخوام این بحث رو دنبال کنم. ایشون میفرماید که در عرض کنم مرحوم آقای ناینی این اشکال رو که ما آتاها نمیتواند هم مفعول مطلق باشه و هم مفعول به باشه، این اشکال رو که مطرح میکنه، ایشون اینجوری مطرح میکنن: و توهم ان المفعول به لابد و ان یکون له نحو تحق وجود و تحق و فی و آئه قبل ورود الفعل علیه و یکون الفعل موجبا لایجاد وصف علی ذات المفعول به التي كانت مفقوده التحقق بالوجود. میگه ذاتش باید در مفعول به در رتبه سابقه باشه، با آمدن فعل این ذات به یک وصفی متصف بشه. مثل ضربت و زیدن، زید ذاتش موجوده ولی با ضربت و به وصف مضروبیت متصف میشه و بحث رو دنبال میکنه. من واضیا در حاشیه اینجا میگه: اقول لو کان المراد من التکلیف معناه اللغوی من الکلفه فلا بأس بجعل الموصول عبارتا عن الخطاب والحکم مع الالتزام به هذه القاعده فی المفعول به بلا عنایتن اذ معنى الآیه هینئذن ان الله لا یوقع العباد فی کلفت حکمهی و خطابهی الا خطابا اعلمهم لهم و آتاهم و هذا المقدار یکفی للقائل بالبراءه. اینجوری عبارت رو که مفادش این هست که ما میتوانیم کلمه ما آتاهم رو مفعول به قرار بدیم، با این حال، با این تفسیری که ایشون میکنن، مراد مفعول به باشه ولی مراد حکم و خطاب هم اراده بشه. ما در جلسه قبل عرض کردیم که اینجا یک اصلا این کلام تو کلام آقای صدر هم دنبال شده، تقریبا پذیرفته هم شده. بس این هست که ما در معانی باب تفعیل اختیار نداریم که هر جوری دلمون بخواد معنا کنیم. مجرد این که ثلاثی مجرد این واژه به معنای کلفت هست، یه کلفت داریم که معنای مشقت و امثال اینها هست، این که بگیم باب تفعیل به این معنا هست که فاعل، یه فاعل داریم، یه مفعول اول داریم، یه مفعول دوم، مراد این هست که فاعل مفعول را در کلفت نسبت به مفعول دوم قرار میدهد. یه همچین معنای از معانی باب افعال نیست که فاعل مفعول رو نسبت به مفعول دوم، مفعول اول رو نسبت به مفعول دوم در کلفت قرار، فی کلفتن، فی هم اینجا قرار بدیم، یجعل الفاعل المفعول فی کلفت المفعول الثانی، یه همچین معانی از معانی باب تفعیل نیست. حالا صرف نظر از این که اساساً این که کلفه رو از کلفت گرفتن، این اختیاری ما نیست، بابهای ثلاثی مزید سماعیه. این که از چه واژه‌ای این باب ثلاثی مزید ساخته میشه و به چه معنایی ساخته میشه، همه اینا سماعیه. ممکنه ثلاثی مجرد معانی مختلف باشه، از بعضی از این معانی ثلاثی مزید گرفته بشه، از بعضی از اونها ثلاثی مزید گرفته بشه. در ثانی این که از هر یک از این معانی گرفته بشه، به کدوم یکی از معانی باب تفعیل هست، این هم سماعیه. از همه اینها بدتر نکته ای که تو کلام آغازی ها هست، اون اینه که اصلا اون کدوم یکی از معانی باب تفعیله. این تفسیری که ایشون میکنه، این که فاعل مفعول اول رو نسبت به مفعول دوم در اون ماده قرار میدهد. ببینید، فرض کنید که ما میگیم علم تو هذا المطلب، این مطلب رو یاد گرفتم. خب این ثلاثی مجردش علم یک مفعولیه، میره باب تفعیل دو مفعولی میشه به معنی تعدیه، به معنی تعدیه، یعنی جعل، فرض کن علمنی زیدون هذه المسئله، یعنی جعل زیدون ایایا، جعلنی زیدون عالمن به هذه المسئله، معنی تعدیه اینه دیگه، جعلنی زیدون عالمن به هذه المسئله. خب اینجا چجوری اینجور تصویر که کردید که حالا وقتی میخواید معناش کنید یه فیم باید این وسط وارد معنا کنید، این کدومی که از معانی باب تفعیل هست که به این شکل تصویر میشه؟ بعد ما اسمشم بذاریم معنی لغوی. آخه لغت اجتهادی نیست، قیاسی و استنباطی نیست، لغت وابسته به سماع هست و چگونگی شنیدن. یه معنای خاصی برای باب تفعیل ایشون اراده کرده که اصلا کدومی که از این معانی باب تفعیل هم هست روشن نیست. تازه با معانی باب تفعیل هم جور بیاد، ما باید مراجعه کنیم ببینیم لغت به این معنای از باب تفعیل گرفته نگرفته. این هر سه مرحلهش بحث داره. یه مرحله این که اولا این معنا از معانی باب تفعیل هست، یک. ثانیاً اگر از معانی باب تفعیل هم باشه، در باب تفعیل باید دید که از کدوم معنا از معانی ثلاثی مجرد باب تفعیل ساخته شده و به چه معنایی از معانی باب تفعیل این ماده و این کلمه به کار رفته. نه، همش باید مراجعه کرد که از خودمون بشینیم و یک معنایی تصویر کنیم، این صحیح نیست. من در لغت که مراجعه کردم فرصت نکردم استعمالات این واژه تکلیف رو ببینم. برای تشخیص معانی یا باید انسان به لغت مراجعه کنه یا باید به موارد استعمال مراجعه کنه و اینا. من موارد استعمال رو فرصت نکردم نگاه کنم و یه مقدار مختصری که تو ذهنم فقط هست رو عرض میکنم، ولی بیشتر از اون دیگه انشاءالله دوستانم ببینن در آیات قرآنی، روایات و امثال اینها واژه کلفه و یکلفه و تکلیف و امثال اینها به چه معنا به کار رفته. تو لغت اونجوری که من احساس کردم کلفت و شیعه به معنای تحمل شیعه، تحمل شیعه. اصل کل کلفه به معنای بله متعدیه، یا کلفت و به شیع انگار یادم با به متعدی میشه، به معنای این که اصل کلفت و اینها به معنای چهره در هم کردنه. کلوفه یعنی صورتش به اصطلاح عبوس شد. گویا انسان وقتی بار سنگین رو تحمل میکنه یعنی ناراحتی در چهرش ایجاد میشه، خستگی قیافش عوض میشه، به این اعتبار کلفت و شیعه یا کلفت و به شیع رو به کار میبره، یعنی او رو تحمل کردن. این معنا رفته باب تفعیل به معنای تعدیه. کلفت و زیدن از شیعه یعنی اون شیع رو بر زید بار کردم، حملتو ایاهو، حمل کردن مفعول دوم به گردن بر دوش مفعول اول، بر دوش اول مفعول اول. این معنایی هست که از لغت من برداشت کردم، خواستم بیارم یادم رفت. حالا کتاب لغت رو مراجعه بفرمایید ببینید که از معانی باب تفعیل غیر از این، من این معنای حمل رو چی؟ حالا بیارید الان نداره لسانال لسانه رو بیارید، حالا شما بیارید من چایی بخورم. یکی از مشکلاتی که گاهی اوقات در کتاب‌های اصولی ما ملاحظه میشه در مورد بعضی از مباحث لغوی و بعضی از مباحث ادبی این هست که این مباحث رو ورای مطلبی که تو کتب اصیل اون فن وجود داره خودشون معنا میکنن. فرضون باب مفاعله رو یه معنی براش درست میکنن بدون اینکه اون کلماتی که ادبا در مورد اون باب گفتن رو مد نظر داشته باشن، امثال اینا، اون چیزی که در لغت در مورد اون یا بعضی واژه ها رو یه معانی براش تصویر میکنن. واقعش اینه که گفته های نحوی ها، یعنی گفته های علمای ادبیات، حالا چه لغوی ها باشه چه نحوی باشه، وحی منزل نیست، ولی به هر حال اون گفته ها باید کاملا انسان مد نظر داشته باشه تا جایی تا وقتی که دلیل روشن و قاطع بر نفی اونها نباشه اون گفتار رو باید پذیرفت. یعنی اونها به هر حال کسایی هستن که متخصصین فن هستن و سالها در اون فن ور رفتن، کار کردن، امثال اینها. اینی که انسان از حرفهای نحوی ها و لغوی ها و اینها برکنار بشه با تصویر سازی های ذهنی و تفکر اندیشه ورزی خودش یه معنایی برای لغت، یه معنایی برای بحث های ادبی تصویر کنه، این خیلی لطف نداره. ببینید کلف شیئون یعل الوجه کس سمسم، سمسم کنجد، میگه چیزی که تو صورت انسان قرار میگیره مانند کنجدی که خالی. کلف و وجهو یکلف و کلفن و هوه اکلف تغییره ولکلف ولکلفه همرتو همرتو کدرتن تعلول وجه اون لکلکه شدن قرمزی کدورتی که در صورت انسان حاضر میشه. به نظر میسه کلفه یعنی صورتش سرخ شد، صورتش سرخ شده از اصل ماده اولیش این هست. بعد کلفه وجهو این که لازمه، کلفه وجهو کلفت به معنای سرخی صورت هست، سرخی صورت. آها. کلفه به شی کلفن و کلفتن فاوا کلف لهجبه کلف دومن که امرن کلفن احب بها آنها نه که اون که یعنی لهجبه به او چیز شد. ول کلفه ما تکلفت من امر فی نائبت او حق، کلفت یعنی اون تعهداتی که انسان داده. کلفت به هذا الامر ای اولئت به بله. اینا میگه به اعتبار علاقه‌ای که انسان به شی داره، از باب علاقه و امثال اینها معنا میکنه. من احتمال میدم باز اون علاقه ناشی از این باشه که انسان به شیی که علاقه داره وقتی میبینه یک صورتی سرخ میشه، اتحاجی حاصل میشه و امثال اینها. و میگه و فل حدیث عثمان کلفون به اقاربه ای شهید الحب لهم ول کلف الولو به شی ما شغل قلب و مشقت. اونی که میگفتم اینه و فل حدیث، حالا عبارت از اینجا شروع کن، و کلفه تکلیفا ای امره به ما یشق علی و تکلفت شیئا تجشمته على مشقت و على خلاف عادتک و فی الحدیث اراک کلفت به علم القرآن و کلفته اذا تحمل کلفته اذا تحملته. تحمل شیء رو که میکنن که اینو کلفه رو در ارتباط با همون کلفه که معنی تحمل شیء معنا میکنه.
این تحمل فارسی یا این تحملی که تو بحث حدیث دارین تحمل یعنی عقص کردن
آها. گرفتن این اونه چیز کلف الامره. حالا اینو میگم کلف الامره و کلفه تجشمه على مشقت و اسرت، کاری رو که انسان با سختی به دوش میکشه. تجشم و تجشم یعنی کاری رو که انسان با سختی انجام میده، با سختی شی رو انجام میده. من حالا این تو بعضی کتابای دیگه دیدم که میگه که اصل این که به کاری که انسان با مشقت تحمل میکنه کلفه گفتن به اعتبار همون معنای کلفه‌ای هست که نه وقتی اینو انسان با سختی تحملش میکنه صورتش تغییر میکنه، یک آثار ظاهری در صورتش و در قیافش ظاهر میشه و اینها به این اعتبار تعبیر شده. کلف الامره میگه کاری رو به سختی انسان تحمل کردن انجام دادن. کلفه اون معنی متابعه همین معنا هست، یعنی من کاری کردم که اون این رو به سختی
کاری که برای سخته
کارش سخته. کار سخت رو به دوشش گذاشتم کاری که سخت تکلیف درش مشقت و امثال اینا خابیده، سختی و دشواری و امثال اینا، ولی به این معناست، یعنی او را متحمل بار سنگین قرار دادم، او را متحمل بار سنگین. کلف الامره یعنی با سختی او را بردوش گرفت، حمل کرد، تحمل کرد. تحمل یه بانه همون حمل کردن و امثال اینا. تجشم یعنی با سختی و مشقت و عسر و امثال اینا. کلفه یعنی کاری کردم که او این شی رو که سخت هست به دوش بگیره و تحملش کنه،
بپذیری که این رو بردوش بکشه.
آره این معنا اصل معنا کلفه معنای عرض کنم خدمت شما حمل تکوینیه. کلفت و شیعه یعنی این بار سنگین رو گذاشتم رو دوشش. کلفت و به معنی همون امتصال کرد، مرحله امتصاله، یعنی این شیع رو تحمل کردم، این فعل رو انجام دادم با سختی، با سختی این فعل رو انجام دادم. کلفت و یعنی کاری کردم که اون آقا این فعل رو با سختی انجام بده، به دوشش گذاشتم، یعنی او را فاعل این فعل قرار دادم به سختی. تشریع به اعتبار اینکه انسان کنه داره یک نوع اعتبار میکنه که اون آقا داره این کار رو انجام میده. اصلش کلفه تکلیف تکوینیه، یعنی او را فاعل این فعل قرار دادم با سختی، این فعلی که فعل سخته. مفعول اول رو فاعل و متحمل نسبت به مفعول دوم قرار دادم که یک شیء سخت و دشواری هست. این مفهوم کلفه اصلش معنی تکوینیه، نه اینکه امر کردم که اون کار رو انجام بده. ولی چون در واقع امر به شیء در طرق ایجاد شیء قرار میگیره، من چون با امر به شیء او رو در واقع متحمل او قرار میدم، به این اعتبار تکلیف در امر به انجام شیء قرار میگیره.
چون که مازیان میگه که او را در کلفت مثلا خداوند شخص رو در کلفت این مثلا خطاب قرار داده، یا واسه این خطاب در کلفت این امر قرار داده، میشه اون تمام همین معنی که شما
در کلفت او، نه در کلفت او قرار داده، نه خود نه این نه در سختی او، این کار او من او رو فاعل این قرار دادم. در سختی او، سختی که از ناحیه او حاصل شود به این معنا نیست، نه من فاعل مفعول اول را فاعل مفعول دوم قرار دادم، وادارش کردم به روزه گرفتن، وادار کردن یک واداری تکوینی، اصل معناش واداری تکوینیه، یعنی او را به روده داشتن واداشتم، درسته؟ یه موقعی هست با نفس امر کردن من او را فاعل شیء قرار میدم، به اعتبار اینکه امر من در سلسله علل تحقق شیء قرار میگیره. بنابراین مفعول ما چیزی هست که فاعل رو تحمل میکنه، نه از ناحیه او به سختی میفته، دو بحثه. آزیان میگه مفعول دوم چیزیست که مفعول اول از ناحیه مفعول دوم به سختی میفته، نه مفعول دوم چیزیست که مفعول اول او رو به دوش میکشه، او رو تحمل میکنه، او رو به خودش میبنده.
خب از ناحیه او به سختی
میفته، نه از ناحیه او رو
به دوش کشیدنش،
ببینید نه با او رو در واقع حملش میکنه، چیزو که حمله میکنه، شما به حکم رو که انسان حمله میکنه، فعل رو حمله میکنه. ببینید کلفت و علم القرآن، یعنی علم قرآن را به سختی به دست آوردم، انجام دادم، یعنی با سختی عالم به قرآن شدم. عالم شدن به قرآن رو بر خودم به دوش گرفتم، ولی وجوب صلات رو که به گردن نمیگیرم، به دوش من نمیاد. یعنی ببینید ما کلفتو به تعبیر دیگه مفعول دوم کلفتو هیچ وقت تکلیف نیست، حکم نیست، خود اون فعلی هست که اون فعل رو من به دوش میگیرم، من با انجام دادن یک فعل به سختی میفتم. کلفت و اون معنایی که اینجا هست، تکلفت و شیعه عراک کلفت به علم القرآن، کلفت به یا بدون به، از کردم هم با به متعدی میشه هم بدون به، عراک کلفت به علم القرآن با به و کلفتهو ازا تحملتهو. کلفه به معنی تحمل کردن شیعه هست. بعد کلف الامر و کلفهو، حالا کلفهو، شاید هم کلفهو، این دوباره کلفهو رو بچی گفته، شاید اعرابش فرق داره، میخواد بگه هم با کسر کلفهو و هم کلفهو. تجشمهو علا مشقتن و عسرتن، یعنی اون رو با مشقت و عسرت انجام داد. مفعول کلفه فعل خارجیه، یعنی اون فعل خارجی را انجام داد، بر دوش گرفت. اون کلفت، اون چیزی که انسان به دوش خودش میگیره، کلفت، اون یه معنی دیگه کلفت رو هم توجه فرمایید. ما تکلفت من امر فی نائبت او حق، در یک مصیبت و در من امر فی نائبه او حق، یه حقی که فرض کنید که بنده خدایی دینی که به عهده‌اش هست، من اون دین رو به عهده بگیرم یا یک تعهد بدم که یک کاری رو انجام دادم. کلفت اینه، آن چیزی که انسان او رو متحمل میشه، به دوش میگیره، به دوش گیره. و کلفت و شیعه، کلفت و شیعه یعنی او را به دوش گرفتن و امثال اینها. کلفتل مثلا وجوب الصلات، هیچ من یادم نمیاد که کلفت و وجوب الصلات ما تعبیر کرده باشیم. اونی که مفعول این کلف، مفعول اوله، کلفت که یه مفعول بیشتر نداره، مفعول کلفه هست که باب کلفه میره مفعول دومش میشه، فعل خارجیه. اما این که به عرض کنم خدمت شما حکم بگیم کلفت و زیدن وجوب الصلات، من هیچ یادم نمیاد. حالا اینا مراجعه کنید، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، چی آیه شریفه؟
نه آیه آخر بقره، سوره بقره، همین دیگه،
لا یکلف الله الا وسعها دیگه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. وسع به معنای آن چیزی هست که انسان میتواند آن را انجام دهد. وسع وصف فعل انسان است، نه وصف حکم شارع. یعنی مفعول دومه کلفه فعلی از افعال هست که انجامش برای انسان سخت است. کلفت و شیعه یعنی با سختی اون شیع رو انجام دادم. کلفه یعنی او رو با سختی به انجام اون فعل وادار کردم. این گاهی اوقات معنای تکوینی داره، یعنی اون رو مجبورش کردم انجام بده. چی؟ مفعولش هست نشده؟ وسعها دیگه، مفعول دومش وسعها هست دیگه. آن چیزی که وسع، آن عملی که در وسعش هست. وسع یعنی ما یقدر الانسان علا انجامها، انجام فرزیده علا عمل به عرض کنم خدمت شما. اونی که در از لغت استفاده میشه و من تصور میکنم در استعمالات هم همینجور، عرض کنم من استعمالات رو مراجعه نکردم که ببینم اصلا کلفه، کلفت الفعله، کلفت و مثلا الصلاته، کلفت و علم القرآنه، مفعول کلفه یک فعل مشقت داره. میگه این فعل مشقت دار را با مشقت بردوش کشیدن، اما اون حکمی از احکامی که مشقت داشته باشه، ما میگیم کلفت و وجوب الصلات، به اعتبار اینکه مثلا وجوب صلات مشقت داره. آیا این همچی استعمالی من سابقه برام سابقه نداره یه همچی تعبیری کلفه
یا تحمل مشقت خطاب به اعتبار انتصار
یعنی اصل در واقع
کار وجوب خدا انجام میده. اگر من باشه به این معنی بگیم که خدا یه
نه کلفه رو میگیم، بحث این است که کلفت و زیدن، کلفت و زیدن وجوب الصلات مثلا میگیم، کلفت و یعنی زید را به تحمل وجوب صلات واداشتم. این از جهت چیزی مانعی نداره اعتباری،
به اعتبار امتثالشه.
ولی آیا این اصطلاح در لغت هست یا نیست؟ بس این هست که ببینید یه سری، حالا من یه نکته فقط اینجا عرض بکنم، ما بعضی اصطلاحات توی چیز داریم، حالا اینو وجود یعنی کلفت و شیعه، یعنی اون شیع را با سختی انجام دادن. معنای کلفت اینه، اون شیع را با سختی انجام دادن، نه اون شیع را پذیرفتن با سختی به اعتبار اینکه نتیجه اون فعل رو، یعنی کلفت الوجوب یعنی نتیجه وجوب، یعنی اون فعل منشأ سخت به اصطلاح مشقت پیدا کردن من باشه. این معنی کلفت نیست. آزیا میگه کلفت و شیعه یعنی از ناحیه اون شیع به مشقت افتادم، از ناحیه او اون شیع منشأ شد که من به مشقت بیفتم، در حالی که کلفت این نیست. اون خودم فعل رو انجام دادم، تحمل کردن انجام دادن فعل، انجام دادن فعلی که ایجاد مشقت بر انسان میکند، کلفه اینه.
از طرف خداوند اگر بگیم، خداوندی که داره رو دوش میگذاره فعلی رو رو دوش میگذاره که دیگری انجام
بده، ابن نداره فعل رو. ولی آیا وجوب رو
نتیجه تحمیل وجوب، تحمیل کار میشه وجوب؟ اون کار رو وقتی تحمیل کرد میگیم واجب کردن.
من عرضم اینه که ما کلفه به معنای این نیست که این مشقت رو کلفت و آخه میدونید من یه موقعی میگیم کلفت و وجوب الصلات، یعنی وجوب الصلات باعث شد که من به مشقت بیفتم اینجور، ولی این معنا برای کلفه نیست. کلفه نه که اون مفعول باعث شد، نه، من اون مفعول رو با سختی انجام دادم، با سختی تحمل کردم انجام دادن، یعنی او رو بر خودم هموار کردم. وجوب رو انسان انجام نمیده، فعل واجب رو انجام میده، و اونی که تو از واژه کلفه هست، اون فعلی رو که با سختی انجام میدم اون کلفه است. تکلفم یعنی او رو به انجام فعل سختیدار وادار کرد. خلاصه کلفه به معنای مفعول را به انجام فعل سختی دار وادار کردنه، به این مفعولش فعل باید بشه نه حکمات بشه. این اجماله. حالا شما مراجعه هم رفت دوستان بفرمایید چیزهای لغوی رو، موارد استعمال رو ببینید. اصلا هیچ جا کلفه مفعول دومش یا کلفه مفعولش فعلی از افعال بوده، مثل وجوب، مثل حرمت، امثال اینها بوده یا نبوده؟ به نظر میرسه این استعمالی که مفعول باشه اصلا در لغت سابقه نداره و اون حتما باید فعل باشه. و حالا ادامه بحث رو فرمان
شیع باشه،
شیع به یه معنا شیع رو میشه، ولی شیعی که تکمیلا رو دوش میگیره،
یه
نه اب نداره، یه چیزی رو که تکمیلا من به اصطلاح
باید عمل باشه، باید کار باشه، تحمیل
شیعه رو نمیگن. آیا نه نمیدونم این رو، مثلا کلفتول بار سنگین رو، کلفتول این بار سنگین رو به کار میبرن یا نمیبرن، این رو مراجعه کنید. این به کار میره مثلا کلفتول حجرن، کلفتول حجرن این به کار میره یا نه، مثلا کلفت و حجرن
اینم داره خاص به فعل نیست، به یک شیعه اعتبار اون فعلی که برش هست.
اون باز اینو مورد استعمالش مراجعه کنید. آیا مثلا یک بار سنگین بار سنگین رو مفعول همون میخوام ببینم، آیا مفعولش اون شیعه سنگین بار سنگین قرار میگیره یا فعلی که سنگین است انجامش اونه؟ استعمالات رو این چیزایی که تو لغت بود میگفت کلفت و علم القرآن، اما کلفت و الحجر الثقیل، آیا این تعبیر داریم؟ اینو در مراجعه کنید ببینیم موارد استعمالاش چجوری هست.
هر کدوم باشه لفظی شما باید دنبال، ما باید دنبال این باشه، یعنی آغازی ها باید دنبال این باشه که کلفت رو مثلا
وجوب
است.
نه حالا اونم
باید باشه، اونم اون دوتا که نبینه، یا کلفت حجر یا کلفت مثلا مثلا بلند کردن حجر نبینه.
حالا این رو ببینیم به چه صورت استعمال میشه. که دوباره دست شما رو